ساعت 9 صبح به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شعیب پشه اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با هم می شنویم، مطالب دیگری هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اداره غذا و زراعت ملل متحد میگوید که در آستانه عید اضحی با انتقال و کشتار حیوانات برای قربانی از افزایش موارد مثبت تب کنگو در افغانستان نگران است. این اداره دیروز سه‌شنبه در حساب اکس توییتر سابقش گفت که موارد تب کنگو از حیوان به انسان سرایت می‌کند و یک بیماری کشنده برای انسان هاست. در این حال وزارت صحت عامه طالبان در یک پیام به رسانه‌ها گفته که از آغاز سال 2024 میلادی در 5 ماه گذشته حدود 203 مورد این بیماری و 6 واقعه وفیات ثبت شده است. این وزارت می افزاید که موارد ابتلا به این بیماری در دو ماه اخیر نسبت به ماه‌های گذشته در سال جاری 38% افزایش یافته است. اداره اقدام خارجی اتحادیه اروپا از برگزاری نشست در بروکسل به هدف تعامل با مردم افغانستان خبر می دهد. این اداره دیروز در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که مردم افغانستان را نمیتوان تنها گذاشت و در این نشست مؤثرترین راه‌ها برای برآوردن نیازهای اساسی و ارائه کمک‌های بشردوستانه به آنها مورد گفتگو و بررسی قرار می‌گیرد. همزمان اتحادیه اروپا در سال 2024 کمک‌های بشری به ارزش 150 میلیون یورو به شرکای همکار خود داده که در افغانستان و کشورهای همسایه آن فعالیت می‌کنند. اتحادیه اروپا گفته که کمک‌های بشری این اتحادیه یک روزنه امید برای افراد نیازمند در افغانستان است. گروه تندروی حماس دیروز پاسخ خود به پیشنهاد مورد حمایت آمریکا برای طرح آتش بس در نوار غزه را همراه با برخی ملاحظات درباره این توافق به میانجیگران قطری و مصری سپرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افغان شناخته می شود. حماس و گروه کوچکتر جهاد اسلامی که وابسته به آن است گفتند که آنها آماده هستند برای دستیابی به یک توافق تعامل مثبت داشته باشند و توقف کامل جنگ برای آنها اولویت دارد. گروه جهاد اسلامی نیز به عنوان یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود. یک مسئول ارشد حماس به تلویزیون المیادین لبنان بدون جزئیات بیشتر گفت که این گروه برخی ملاحظات خود بر این پیشنهاد را به میانجیگران سپرد. واشنگتن گفته است که این بیانیه حماس را ارزیابی می‌کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته که صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو از این طرح آتش بس در نوار غزه حمایت می‌کند. قصر سفید میگوید در اجلاس آینده سران هفت کشور صنعتی پیشرفته جهان اقدامات جدید علیه روسیه به دلیل حمله این کشور بر اوکراین اعلان خواهد شد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت قصر سفید روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که استفاده از عواید سرمایه‌های منجمد روسیه برای کمک با کیف در این اقدامات شامل است. آقای کربی افزود که در نشست سران گروه 7 یا G7 که روزهای پنجشنبه و جمعه آینده در ایتالیا برگزار می‌شود، واشنگتن همچنین تحریم‌های جدید علیه روسیه و کنترل صادرات این کشور را اعلان خواهد کرد. کشورهای غربی راه‌های استفاده از عواید سرمایه‌های منجمد شده روسیه برای کمک مالی به اوکراین را تحت بررسی داشتند. جان کربی افزود که کشورهای غربی با تلاش‌های خود برای بالا بردن هزینه ماشین جنگی روسیه ادامه خواهند داد. و 8 نفر از تاجیکستان به دلیل رابطه مزنون با گروه تروریستی دولت اسلامی در روزهای اخیر در آمریکا بازداشت شدند. این خبر به حواله چندین نفر آگاه از موضوع دیروز نشر شد. این 8 نفر تاجیکی در نیویورک، فیلادلفیا و لس آنجلس بازداشت شدند. منابعی که نخواستند نامشان ذکر شود گفتند که این افراد که از سرحدات جنوبی وارد آمریکا شدند به خاطر نقض مقررات مهاجرت توقیف شدند. اگرچه ماهیت رابطه مزنون این افراد با گروه دولت اسلامی با گونه فوری روشن نشده، ولی آنها تحت تعقیب نیروی خاص ضد تروریسم پلیس فدرال آمریکا یا FBI قرار داشتند. پایان اخبار. ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد برای نظارت از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، در گزارش تازه خود به دلیل نقض حقوق زنان و دختران افغان به شدت از طالبان انتقاد کرده است. این گزارش او در 18 ماه جون به 56 نشست شورای حقوق بشر ارائه خواهد شد. در این گزارش به محرومیت دختران افغان از آموزش و زنان افغان از تحصیل، اخراج آنها از کار و همچنان چگونگی دسترسی دختران و زنان به خدمات صحی، عدالت، قضا و بسیاری از مشکلات دیگر اشاره شده است. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای نظارت از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، گزارش تازه خود را دیروز سه‌شنبه در وبسایت شورای حقوق بشر ملل متحد نشر کرده است. در گزارش آمده که طالبان به توهین به کرامت انسانی دختران و زنان، محرومیت و تبعیض علیه آنها متهمند. ریچارد بنت در این گزارش 21 صفحه‌ایش تمامی سیاست ها و موازی حکومت طالبان را به دلیل نقص حقوق زنان و دختران افغان به چالش کشیده است. بنت طالبان را متهم کرده که با اعمال سیاست های محدود کننده علیه زنان، یک سیستم بنیادی ستم مبتنی بر جنسیت را ایجاد و به اجرا گذاشتند. بنت در ادامه گزارش گفته است که ممنوعیت آموزش دختران توسط طالبان از سال 2021 میلادی تا کنون باعث افزایش آمار ازدواج اجباری، ظلم به دختران، تجاوز جنسی و آزار جنسی شده و در کنار آن این پدیده از لحاظ جنسیتی چنان عواقب را در جامعه افغانی به بار خواهد آورد که جبران آن خیلی دشوار خواهد بود. ریچارد بنت از جامعه جهانی خواست تا صدای خود را علیه ظلم و ستم بر زنان و دختران افغان بلند کرده و اقدام طالبان را بر اساس تبعیض جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسد. بنت هشدار داد که اگر جامعه بین‌المللی گام‌های مشخص برای متوقف کردن طالبان بر ندارد، اقدامات طالبان تاثیرات جنسیتی خیلی ناگواری را به جا خواهد گذاشت که تمامی جهان را متاثر خواهد کرد. در این حال، ای دربار معاون رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر از گزارش مفصل ریچارد بنت استقبال کرد. او گفت که زنان و دختران افغان احساس میکنند که جهان آنها را فراموش کرده و این گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نشان دهنده جدی بودن جنایت طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان است. تا تهیه این گزارش طالبان هنوز به گزارش ریچارد بنت پاسخ ندادند. پیش از این اما حکومت طالبان اکثر گزارش ها را رد کرده یا آنها را دور از واقعیت های جامعه افغانستان خوانده که در آن حکومت و مقام های طالبان به نقص حقوق زنان و حقوق بشر متهم شده بودند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
مقام‌های حکومت طالبان می‌گویند که از آغاز سال 2024 میلادی تا کنون بیش از 400 هزار مهاجر افغان به گونه اجباری از ایران و پاکستان اخراج شده‌اند. قاری یوسف احمدی، سخنگوی کمیسیون حکومت طالبان برای کمک و اسکان عودت کنندگان، به صدای آمریکا گفته که روزانه حدود 2000 افغان از این دو کشور همسایه به افغانستان برمی‌گردند. شمار از مهاجران برگشته از ایران و پاکستان به رادیو آزادی می گویند پس از برگشت به افغانستان اکنون در وضعیت بد زندگی می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
حکومت طالبان می گوید که از آغاز سال 2024 تا کنون بیش از 400 هزار مهاجر افغان به گونه اجباری از ایران و پاکستان اخراج شدند که از این میان 75 درصدشان از پاکستان اخراج شدند. صدای آمریکا با نقل از قاری یوسف احمدی، سخنگوی کمیسیون طالبان برای کمک و اسکان عودت کنندگان، گزارش داده که روزانه 2000 افغان از این دو کشور همسایه به افغانستان برگشت میکنند. در این حال شمار از مهاجرین افغان که اخیراً از ایران و پاکستان برگشت کردند میگویند از این کشورها به گونه جبری اخراج شدند و در افغانستان هم وضعیت خوبی ندارند. نایب گرزیوانی که از ایران اخراج شده است از چگونگی اخراج شدن و مشکلاتش این گونه روایت میکند.
من خودم در ایران کار میکردم، در اصفهان، در شرک دولت آباد. پاسگاه جمهوری اسلامی ما را گرفت، همراه برادرها و فامیلا سر نان شام بودیم که در اتاق ما آمدند، برگه سرشماره داشتیم، دیگه باز ما را گرفته رد مرز کردن و باز از او دیگه آمدیم در مرز افغانستان. هرچ روزگار و زندگی و مشکلات ها زیاد است، نه کار است، نه درآمد و نه پیسه، ولی
کامران یکی از مهاجران برگشته از پاکستان که در ولایت ننگرهار مستقر شده است، نیز شکایت دارد که پس از بازگشت به افغانستان با مشکلات زیادی روبرو است.
پنجم میشته که یکی از پاکستان هیواد سخر استان.
مدت 5 ماه میشود که از پاکستان برگشتیم، کاروبار نداریم و کرای خانه را هم به مشکل پیدا میکنیم. با مشکلات زیاد روبرو هستیم. کودکان ما از تعلیم محروم خواهد شد. وقتی که مکتب بروند، کتابچه، کتاب و قلم ضرورت است. اما وضعیت ما زیاد خراب است. به خاطر که کاروبار نیست و مواد خوراکی هم قیمت است.
مهاجرین اخراج شده از ایران و پاکستان از حکومت طالبان و نهادهای بین المللی تقاضا دارند که زمینه کار را برایشان فراهم کنند و در قسمت سرپناه و دیگر نیازمندی های زندگیشان با آنان همکاری کنند. ما مشکلات برگشت کنندگان را با عبدالمطلب اقانی، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان شریک کردیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. قاری یوسف احمدی، سخنگوی کمیسیون حکومت طالبان برای کمک و اسکان عودت کنندگان، هم به پرسش ها در این باره پاسخ نداد. بر اساس آماری که رادیو آزادی از گزارشات روزانه صفحه ایکس وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان جمع آوری کرده، از شنبه هفته گذشته تا شنبه هفته جاری 15229 مهاجر به گونه جبری و داوطلبانه از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. حکومت پاکستان در ماه نوامبر سال 2023 میلادی روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را آغاز کرد که این روند هنوز هم ادامه دارد. از سوی دیگر، احمد وحیدی، وزیر داخله ایران، در اخیر ماه سپتامبر سال 2023 خبر داد که حدود 5 میلیون مهاجر افغان به گونه غیرقانونی در ایران زندگی می کنند و روند اخراج آنها را آغاز کردند. نزدیک به یک ماه قبل، سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفته بود که از جنوری سال 2023 میلادی تا اپریل سال 2024 میلادی ایران و پاکستان بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان را به کشورشان برگشت دادند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
برنامه جهانی غذا می گوید که به دنبال گرسنگی بی سابقه در سالهای 2021 و 2022 امنیت غذایی در افغانستان رو به بهبود است، اما هنوز هم بیش از 1/4 جمعیت این کشور برای بقا به کمک غذایی نیاز دارند. برنامه جهانی غذا همچنین گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بحران بشری پیچیده و شدیدتر شده و این سازمان برای ادامه عملیات کمک رسانیش در 6 ماه آینده به 670 میلیون دلار نیاز دارد. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
برنامه جهانی غذا WFP میگوید که بیش از 1/4 جمعیت افغانستان برای ادامه زندگی به کمک غذایی نیاز دارند. این اداره ملل متحد افزوده است به دنبال گرسنگی های بی سابقه در سالهای 2021 و 2022 امنیت غذایی در افغانستان رو به بهبود است، اما هنوز هم بیش از 1/4 جمعیت این کشور 12.4 میلیون نفر برای بقا به کمک غذایی ضرورت دارند. WFP گفته است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بحران بشری پیچیده و شدیدتر شده، زیرا بیشتر مردم شغل خود را از دست دادند و در کنار کمبود پول نقد، بهای مواد غذایی در حال افزایش است. برنامه جهانی غذا اضافه می کند که تقریبا نیمی از کودکان زیر 5 سال و 1/4 زنان باردار و شیرده در 12 ماه آینده به حمایت تغذیه نجات بخش نیاز دارند. این اداره ملل متحد می گوید که برای ادامه عملیات کمک رسانی در 6 ماه آینده به 650 میلیون دلار بودجه نیاز دارد. در همین حال، شماری از مردم نیازمند در صحبت با رادیو آزادی میگویند که به دلیل فقر و بیکاری نیاز شدید به کمک دارند. پریگل، باشنده کابل که مسئولیت تامین نفقه 5 کودکش را به عهده دارد، و طاهره، باشنده ولایت پروان، میگویند:
ما کمک اگر کس ندارم، بر ما کس کارگر نیست، در خانه میشینیم، خودم کار میکنم، نگهبانی میکنم، اولادای خود نان میدم.
من خود مادر 3 طفل هستم، شوهرم مریض است، شوهرم در یک دکان کار میکرد، اونجا بسیار مالا و یارا تا بالا کرد دیگه، فشار آمد سرش، دکس کمر شدش، بسیار زیاد بس کمک ضرورت دارم.
برنامه جهانی غذا پیش از این گفته بود که در ماه می به 2.3 میلیون نفر کمک کرده که شامل کمک های غذایی اضطراری، پول نقد و مواد تغذیه برای افراد دچار سوء تغذیه می شود. WFP همچنان گفته بود که در سال روان میلادی 23.7 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. سازمان های بین المللی نیز ابراز نگرانی کرده بودند که سیلاب های اخیر و همچنان برگشت مهاجران افغان از پاکستان نیازمندی ها به کمک های بشردوستانه را در افغانستان بیشتر کرده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی. با شماره تازه با شما هستیم و آنچرا که در این برنامه تهیه کرده ایم تقدیمتان می کنیم. فهرست مختصری از داشته های این شماره. به جای داستان هفته روایتی داریم از نوشته های جاوید فرهاد با عنوان قصه غلام علی کلپز.
یک آشپز میان سال نیز پشت دیگه کلان کلپزی که تا ته در گلگور بود با پیشبند بر روی سینهش پی هم شوربا و گوشت کله را در کاسه های چینی می ریخت.
در گزارشی خواهید شنید که برخی از نویسندگان ادبیات کودک که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مهاجر شدند می گویند نیاز است که در تبعید نیز در این بخش فعالیت ها متوقف نشوند.
زیر یک چتر جمع شوند. درست است که هر کس در یک کشور است، کشورهای مختلف در چهار گوشه دنیا هم تیت پراگنده شدند. ولی امروز ما و شما از طریق شبکه‌های اجتماعی میتونیم که همین کار بکنیم، یک قانون بسازیم.
چند جالب از رسانه ها را نیز برایتان انتخاب کرده ایم. حرف‌هایی خواهیم داشت پیرامون داستان زندگی هندو باوران افغانستان.
پدر رادو دیوان نرنجنداس وزیر مالیه امان‌الله خان بود، شغلی که تا خیلی وقت در افغانستان در اختیار هندوها بود، اما رشد بنیادگرای اسلامی جمعیت اقلیت هندوها را از دربار به بازار کشاند.
گپ گفتی پیرامون استفاده از واژه‌های خوب و زیبا برای زنان و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این شماره به جای داستان یک روایت از الطاف استاد جاوید فرهاد داریم با عنوان قصه غلام علی کلپز. این قصه است تا داستان که مثل سایر داستان‌ها و روایت‌ها از تقلید رسوم و عادات ناپسند متأثر است. شنونده‌ها باید دارند که از برای همین مجله مطالب و روایت‌ها و داستان‌های کوتاهی مبتنی بر بیهوده سرایی و استعمال اسمها و اصطلاحات نامانوس که به جز ایجاد نفرت و اختلاف بین همشهری ها و قلایی ها به وجود آورد چیزی بیش نیست. از آن جمله معلولیت ها و کاستی در آناتومی شماری از انسان ها که صد دریغ در مواردی حتی مضمون و تمسخر به ویژه بین جوانان می شود که سخت جانب مقابل و یا معلول را می آزارد که دیدن و شنیدن آن به فرد سوم نیز تأثیر روانی دارد. در روایت امروز جناب فرهاد که غلام علی کلپز عنوان دارد، چنین ناهنجاری در مناسبات شماری از انسانها را مشاهده می کنیم که مملو از آزار یک کارگر زحمتکش است که تا سالهای زیاد از این نام نامناسب از سوی افراد ماحول خود رنج برده است. با سپاس از جناب فرهاد، این قصه را رویا معدومی روایت می کند.
سالها پیش روبروی حمام کوچه ما دکان محقر غلام علی کلپز بود. دکانش همواره بوی سیر و گوشت کله می داد و اشتهای آدم را برای خوردن آن تحریک می کرد. روی تبنگ سنگی سپیدش اسکلت نیمه گوشت دار چند کله پخته شده گوسپند قرار داشت که تف از آنها بلند می شد و به گونه وحشتناک ردیف دندانهای برآمدهشان معلوم می شدند. غلام علی همیشه سرگرم کارش بود و ساکت پشت دخل می نشست و کمتر با کسی گپ می زد. یک آشپز میان سال نیز پشت دیگ کلان کلپزی که تا ته در گلگور بود، با پیشبند بر روی سینه‌اش پی هم شوربا و گوشت کله را در کاسه های چینی می ریخت و رویش کم سیر روغن و مرچ می انداخت. یک شاگرد نوجوان هم در این دکان کار می کرد که نامش قل محمد بود و همه قلو صدایش می زدند. شاگرد کلپزی یک دست پاک راهدار کنار شانه‌اش داشت و هی این سو و آن سو می رفت و بشقاب‌های پر از غذا را با چای سبز و سیاه هیلدار به مهمانان تعارف می کرد. غلام علی با آن که مرد ساکت و آرام بود، اما گاه چنان عصبانی و احساساتی می شد که لبها و دستانش از هیجان می لرزیدند، اما رفته رفته بر هیجانش مسلط می شد و در ذهنش شیطان را لعنت می کرد و یا علی مدد گویان سرش را به زیر می انداخت و سکوت می کرد. هر از گاهی که از کوچه می گذشت، بچه های جوان و نیمچه جوان از روی تمسخر صدا می زدند. غلام علی کلپز در و پر کلبته، زود شو حلبته، و سپس قاه قاه می خندیدند و انبوهی از شعله های خشم در درون غلام علی زبانه می کشید، اما بر خودش مسلط می شد و آن را ناشنیده می گرفت. یک روز چاشت وقت دکانش پر از مشتری بود، همان بچه های جوان و نیمچه جوان ولگرد روبروی دکانش استادند و ترانه تمسخر آلودشان را تکرار کردند. غلام علی کلپز در و پره کلبته، زود شو حلبته. بار نخست غلام علی واکنش از خود نشان نداد، اما بچه ها گستاختر شدند و باز هم دست جمعی آن ترانه دلخراش را از روی استهزا تکرار کردند. طاقت غلام علی طاق شد و با شتاب از سر دخل خیز انداخت تا آن بچه ها را گیر کند. بدون آنکه پاپوش هایش را بپوشد دوید، اما از بخت بعد با یک مشتری که میان دکان استاده بود ناگهانی برخورد کرد و تعادلش را از دست داده و دست راستش تا مچ درون دیگ کلان کلپزی که جوش می‌خورد فرو رفت و جیغش به آسمان بلند شد. غلام علی با عجله دست سوختش را از دیگ کلپزی بیرون کرد، دستش به شدت سوخته و گوشت روی استخوانش چسبیده بود. مشتریان و همسایه های دکانش جمع شده بودند. قل محمد با نگرانی خلیفه خلیفه می گفت و دوروبرش می چرخید. بچه های ولگرد گریخته بودند. چند نفر دستش را درون سطل آب گرفته بودند. یکی صدا می زد: کریم دندان بیاورید. یکی هم می گفت که بر دست سوخته او مرهم زبان سگ بگذارید. دیگر داد می کشید که او را به دواخانه ببرید. اما غلام علی از درد به خود می پیچید و آبله‌های دستش به گونه وحشتناک روی دستش معلوم می شدند. غلام علی را چند نفر به شفاخانه بردند و آنجا درمان کردند، ولی دست راست او از کار ماند و انگشتان به هم چسبیدش خشک شدند. دیگر غلام علی از کلپزی دل زده شد، دکان را رها کرد و در خانه ماند. از اینکه دست راستش از کار مانده بود سخت اندوهگین بود. گاه گاهی که شامها از کوچه می گذشت، با آنکه زخم سوختگیش خوب شده بود، دستش را لای پتو یا دستمال می پیچید تا از دیدها پنهان بماند. اندوه مجالش نمی داد تا با کسی حرف بزند و غم عجیب در چشمهایش خوانده می شد. کوچگی ها نامش را گذاشته بودند غلام علی چنته و این لقب نامیمون او را سخت آزار می داد. هرچند کوچگی ها در محضرش او را چنته خطاب نمی کردند، ولی شنیده بود که او از غلام علی کلپز به غلام علی چنته در کوچه مشهور شده است که برایش سخت آزاردهنده و یادآور همان رویداد تلخ فرو رفتن دستش در دیگ کلپزی بود. چند سال بعد غلام علی با همه تلخی ها و آزردگی هایش از آدم ها و زندگی پر از تمسخر و آزار رخت سفر بربست و دیگر کس او را در کوچه ندید. با آنکه غلام علی رفت، اما هنگامی که پسرش غلام حسین کمی قد کشید، کوچگی ها باز هم متوجه رفتار نادرستشان نشدند و غلام حسین را بچه چنته صدا می زدند که با شنیدن آن خون در رگهای غلام حسین به جوش می آمد و از شرم چهرهش سرخ می شد.
روایتی بود از نوشته های جاوید فرهاد با عنوان قصه غلام علی کلپز.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
برخی از نویسندگان ادبیات کودک که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مهاجر شدند میگویند نیاز است که در تبعید نیز در این بخش فعالیت ها متوقف نشود و در صورت امکان زیر یک چتر کار شود. آنان میگویند هرچند نشست حضوری دشوار است، اما از طریق نشست‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی ادامه این فعالیت‌ها ممکن است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از نویسندگان افغان ادبیات کودک نگرانند که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و مهاجر شدن کادرها در بیشتر بخش‌ها، پیشرفت‌های نسبی به وجود آمده در ادبیات کودک دوباره متوقف شود. برخی از آنان میگویند نیاز است تا در تبعید نیز فعالیت‌ها در این بخش متوقف نشود. خالده تحسین نویسنده ادبیات کودک که به تازگی به فرانسه مهاجر شده به رادیو آزادی میگوید:
به نظر من اگر کسایی که در تبعید کار میکنن قانون مشترک را بسازن، نویسنده ها بتونن یک بساب زیر یک چتر جمع شون. درست است که هر کس در یک کشور است، کشورهای مختلف در چهار گوشه دنیا هم تیت پراگنده شدن، ولی امروز ما و شما از طریق شبکه‌های اجتماعی میتونیم که همین کار را بکنیم، یک قانون بسازیم.
تحسین میگوید نویسندگان به این گونه به فعالیت های خود ادامه دهند تا کتاب به چاپ برسد و ارتباطشان با کودکان افغان قطع نشود. نورگل شفق نویسنده داستان برای کودکان که به لندن مهاجر شده است نیز به انجام این گونه فعالیت ها چی به گونه فردی و یا هم گروهی تاکید می کند.
در کشور هم نهادهای مختلف با شکلهای مختلف با هم در این بخش مصروف بودن. اگر به گونه فردی باشد یا زیر یک چتر، مهم است کار صورت گیرد. کاری که برای ادبیات کودک جریان داشت باید متوقف نشود.
شفق می گوید از این مهاجرت اخیراً افزایش یافته و کودکان افغان در بیرون از کشور با خطر فراموشی زبان مادری خود روبرو هستند، کار برای ادبیات کودک بسیار مهم است. پیر محمد کاروان، شاعر و نویسنده که اشعار مختلفی را برای کودکان سروده است و در حال حاضر نیز در افغانستان است، درباره ارزش ادبیات کودکان میگوید.
دماشوم ادبیات دماشومان لپاره کتابونه.
اگر کتابهای شعر، قصه یا دراما باشد، با فطرت کودکان سازگاری داشته باشد، برای ادبیاتشان بسیار مفید است. زیرا کودکی اولین خشت تعبابی زندگی انسان است.
اگر لمرانی خخته یا لمرانی بنیاد ده.
گفته نیست که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اگست 2021 در ادامه خروج کادرهای بیشتر بخش‌ها، تعداد از نویسندگان و مسئولان نهادهایی که برای ادبیات کودک کار می‌کردند نیز به کشورهای مختلف مهاجر شدند. پیش از این اتحادیه ملی ادبیات کودک، خانه ادبیات کودک و نهاد نشریه مصور و برخی دیگر از نهادها در کابل پایتخت و برخی از ولایت‌های دیگر فعال بودند. همزمان با این، برخی از مؤسسه‌های بین‌المللی نیز در بخش ادبیات کودک کار می‌کردند. با وجود نگرانی‌ها از توقف فعالیت‌ها در بخش ادبیات کودک در افغانستان، به نظر می‌رسد که هنوز هم برخی از نویسندگان و نهادها در افغانستان در این بخش کار می‌کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
در گزارشی شنیدید که برخی از نویسندگان ادبیات کودک که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مهاجر شدند میگویند نیاز است در تبعید نیز در این بخش فعالیت ها متوقف نشود. در این شماره در حال نشر سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم که دوستان مجله لطف نمودن. اولی مکر، دومی وفاداری از صفحه حیدر عدیل و سومی تنبیه استاد از صفحه عنایت الله خلیلی. نخست مکر. میگویند روزی یک روباهی در بین یک چاه افتاده بود و چند روزی از این ماجرا گذشت. بر سبیل تصادف گوسفندی از لب چاه میگذشت، چشمش به روباه افتاد و گفت: ای روباه، داخل چاه چه میکنی؟ روباه که خصوصیت مکر دایم با اوست میگوید: نشنیدی که خشک آبی و خشک سالی در پیش رو است و من هم آمدم از آن نجات یابم، تو با من ملحق نمیشوی دوست خوب من؟ گوسفند هم که به سادگی مشهور است به سخنان روبا گوش میدهد و با یک حرکت عاجل خود را به داخل چا میاندازد و روبا هم از این فرصت استفاده می کند و خیز می زند به پشت گوسفند و با یک خیز دیگر از چاه خارج می شود. موقع رفتن به گوسفند می گوید: دوست خوب من، به یاد داشته باش از کسی که خودش در چاهی افتاده پند و اندرز قبول نکن. یکی از دلایلی که مشکلات ما حل نمی شود این است که از کسانی مشوره می گیریم که خودشان سر تا پا به مشکلات غرقند. جالب دوم وفاداری. پیرمردی صبح وقت از خانهش خارج شد، در راه با یک موتر تصادف کرد و زخمی شد. عابرانی که از آنجا می گذشتن او را به نزدیکترین شفاخانه رسانیدن. نرس ها در ابتدا زخم های پیرمرد را پانسمان کردن، سپس به او گفتن: ما باید از تو عکس برداری نماییم تا مطمئن شویم که کدام جایی از بدن تو آسیب ندیده باشد. پیرمرد غمگین شد و گفت: عجله دارم، من خوب هستم و نیازی به عکس برداری نیست. نرس ها از او دلیل عجلش را پرسیدن. پیرمرد گفت زنم در خانه سالمندان است. هر صبح آنجا می روم و صبحانه را با او می خورم. نمی خواهم دیر شود. نرس موظف با او گفت خود ما با او خبر می دهیم. پیرمرد با اندوه گفت خیلی متاسفم، او الزایمر دارد، یعنی یاد فراموشی، چیزی را متوجه نخواهد شد، حتی مرا هم نمی شناسد. نرس با حیرت گفت وقتی که نمی داند شما چه کسی هستید، چرا هر روز صبح برای صرف چای صبحانه پیش او می روید؟ پیرمرد با صدای گرفته و با آرامی جواب داد اما من که می دانم او چه کسی است. و جالب سوم، تنبیه استاد. خانم معلمی پس از چند بار آموزش درس از شاگردانش پرسید چه کسی متوجه نشده است؟ سه نفر از شاگردان دستانشان را بالا کردند. معلم گفت بیایید جلو تخته و چوب تنبیه خود را از بکسش بیرون درآورد. تمام دانش آموزان جا خوردند و متعجب و ترسان به خانم معلم نگاه کردند. معلم به یکی از سه دانش آموز گفت پسرم این چوب را بگیر و محکم به کف دست من بزن. دانش آموز متعجب پرسید به کف دست شما بزنم؟ به چه دلیل؟ معلم گفت پسرم مطمئنن من در تدریسم موفق نبودم که شما متوجه درس نشدید، به همین دلیل باید تنبیه شوم. دانش آموز اول چند بار به دست معلم زد و معلم از درد سوزش دستش آهی کشید و چهرهش برافروخته شد. نوبت نفر دوم شد. دانش آموز دوم که گریهش گرفته بود به معلم گفت خانم معلم به خدا من خودم دقت نکردم و یاد نگرفتم، من دوست ندارم با چوب به دست شما بزنم. از معلم اصرار و از دانش آموز انکار. دیگر تمامی دانش آموزان صنف به گریه افتادن و از بازی گوشی های گاه و بیگاه داخل صنف هنگام درس دادن معلم شرمسار بودن. از آن روز دانش آموزان صنف از ترس تنبیه شدن معلمشان جرأت درس نخواندن نداشتند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شماری به این عقیدند که تجارت نسبتا علمی در افغانستان را در اوایل به ویژه در زمان ظهیرالدین محمد بابر هندوها و در بنای چارچته کابل که نخستین بازار داد و ستد و تبادله اسعار و زر و سیم بود به حکم بابرشاه تاجران هندو در اختیار داشتند. و این رسم تا زمان تیمورشاه دورانی در چارچته که بعد از اعمار مجدد تا تخریب آن و ایجاد جاده نادرپشتون ادامه داشت که بعد از آن سرای شهزاده بازار تبادله ارز شد که در آغاز تاجران یهود و بعد از رفتن آنها به اسرائیل مجدداً هندوها و سکها به دست گرفتن. و اما در دوره اول طالبان و تنگ شدن عرصه زیست برای هندوان و سکها و شمار این دانایان اقتصاد کم شد و سرنوشت این باشندگان دیرین کابل و چند شهر دیگر به گونه دیگر رقم خورد و فقط داستان‌ها و روایات از این مردمان افغانستان دوست و از این به اصطلاح لالاها باقی مانده و خلاص. مرام از این چند سطر مقدمه‌ای بود بر یاد نوشته رضا محمدی از صفحه کابلنات با عنوان لالا نامی برای هندوها، که با سپاس از دوست گرامی شاعر و پژوهشگر ادبی رضا روزبهان محمدی و ناشر این مقاله سایت وزین کابلنات که آن را همکارم مرسلین ارسلان می خواند.
رادو شاید زیباترین دختر افغانستان نبوده باشد، اما این دختر هندو آنقدر زیبا و مهربان بود که تمام جوانان سرشناس کابل عاشق او بودند و آنقدر به خاطر خوبی هایش دوست داشتنی بود که مردم کابل این ترانه خیلی شایی را برای او ساخته بودند. لالا را قسم دادم رادو را مسوزان. و این ترانه پس از گذشت حدود 80 سال هنوز در افغانستان زمزمه می شود. لالا یعنی برادر و این اصطلاحی است که مردم افغانستان هندوها را با آن خطاب می کنند. در این ترانه مردم از لالا می خواهند تن زیبای رادو را پس از مرگ بر طبق آیین هندوی آتش نزند. پدر رادو دیوان نرنجنداس وزیر مالیه امان‌الله خان بود، شغلی که تا خیلی وقت در افغانستان در اختیار هندوها بود، اما رشد بنیادگرای اسلامی جمعیت اقلیت هندوها را از دربار به بازار کشاند. اکنون سالها است هیچ هندوی در افغانستان مقام دولتی ندارد، اگرچه در عوض بخش عمده از کار بازار افغانستان و در رتبه دوم داد و ستد دارو را آنها انجام می داد. شهر کابل گرداگرد کوهی به نام آسمایی ساخته شده است که ظاهراً نام هندویی دارد که از آشایا یعنی آسایا آشا الهه امید می آید و امروزه بزرگترین مرکز زیارت هندوهای افغانستان است. در افسانه های هندویی آمده است که بر سر آسمایی آتش جاودان می سوزد که از 4000 سال پیش بدین سو خاموش نشده است. بجز این دو معبد بزرگ دیگر، معبد هرشریناتا در باغبان کوچه کابل و معبد شوربازار در مرکز کابل، معابد قدیمی هندوها و سیکهای افغانند که در آنها جشنهای باشکوه نورداتر یعنی نوراتی، عید مادر دیوالی، سال نو هندوها و دید و وادید انجمنهای مذهبی انجام می شود. اگرچه بجز اینها نیز چندین زیارتگاه تازه‌تر و بزرگتر نیز در نقطه‌های دیگر کابل وجود دارند. بر اساس کتاب مردم ویدایی به قلم رجش کوچر، افغانستان قدیمی‌ترین مرکز هندوها بوده است. به گفته وی کتاب عظیم ریگ ویدا در افغانستان نوشته شده است. رودخانه‌های هیرمند و ارغنداب در افغانستان رودخانه‌های مقدسند که در ریگ ویدا و مهابهارت از آنها یاد شده است. این گفته را پروفسور توچی در کتاب سیستان تایید می‌کند. او کاپیسا و جاغوری واقعی در مرکز افغانستان را شهرهای قدیمی هندویی پیش از اسلام نامیده است. البته بجز اینها میتوان به معبد سوریا، الهه خورشید و پنشیر کاجوکی، عابد سنگ شده هندو در شمال کابل اشاره کرد که هر کدام سابقه طولانی دارد. اما اگر کسی امروز به افغانستان سفر کند، از آن همه تنها هندوها و سیکهای اندکی را می‌بیند که حس می‌کند شاید از جای دیگری آورده شده یا برای کار آمدند. در آنها نه از خشونت ظاهری نشان نمی‌بینی و نه به سیاست و کار جهان کاری دارند. گروهی تنها که از دل صده ها جنگ گذشتن و آمدن چندین پیامبر و چندین دین و طریقت همچنان استوار و تنها و با جدیت رسوم و نشان و اخلاق دیرین این سرزمین را با خود نگه داشتند. به هر حال آنچه که واضح است این است که هندوها از جمله قدیمی ترین باشندگان افغانستان بودند، مردمان اصلی که بنیادگرای امروزه آنها را به غریبه های بی‌پناه تبدیل کرده است، غریبه هایی که در سالهای اخیر به خاطر مراسم سوزاندن مردگانشان مجبور شدند در مرکز کابل روزهای متمادی با مردم مسلمان جنجال کنند و کودکانشان را از ترس مسخره شدن هرگز به مکتب نفرستند. این آخر داستان بود، اما شروع داستان بر اساس نوشته بیهقی در دوره غزنویان بود. وقت سبکتگین پادشاه غزنه پس از جنگ طولانی مرز هندوها را از کاپیسا تا پنجاب به رسمیت شناخت، اما پسرش محمود این عهد را شکست و با قتل عام همه سرزمین هندوها را به دست خود گرفت. چند قرن بعد پادشاه ترکمن‌تبار نادرافشار که امروزه نماد غرور ایرانی به شمار می آید بر اساس کتاب جهانگوشای نادری در یک کشتار مذهبی دیگر از قندهار تا دهلی صدها هزار هندو را از دم تیغ گذراند. بعد از نادر پادشاهان افغانستان امروزی احمدشاه عبدالی و تبارش رفتار نسبتاً خوبی با هندوها داشتند، اما به هر حال هندوها به شهروندان درجه دو در افغانستان بدل شدند و بالاخره در ماه فوریه سال 2001 میلادی زمان اول طالبان آنها موظف شدند تا پارچه زرد را همواره با بازو بیاویزند تا از دیگران متمایز شوند، که در نوع خود عجیبترین حکم یک حکومت بر شهروندانش محسوب می شد، اگرچه این رویه به لحاظ قانونی بعد از طالبان برداشته شد. هندوها و سیکهای افغان از نظر قانون شریعت اسلامی اهل ذمتند، امنیت ایشان به دوش حکومت اسلامی است، ولی هندوها و سیکها مکلف به پرداخت جزیه اند. اینها می توانند افراد مسلکی مثل دکتر شوند، ولی نمی توانند عامل کدام دفتر و یا اداره دولتی باشند. هندو و سیک مکلف است اولا به فرد مسلمان سلام بگوید و حق نشستن بر چوکی یعنی صندلی در موجودیت استاده بودن یک فرد مسلمان را ندارد. سیک ها اگرچه ظاهرا قصه دیگر دارند، بر اساس رویه عارفانه‌ای که در افغانستان و هندوستان دوره گرگانی وجود داشت، چون این پنداشته می شود که مذهب سیک به خاطر وحدت هندو و مسلمان از ترکیب هر دو توسط بابنانک به وجود آمد و رویه او را پادشاه عارف مسلکی چون دارالشکوه نویسنده کتاب مجمع البحرین در آشتی هندو و مسلمان و شاعرانی چون بیدل و دیگر اهل عرفان حمایت می کردند. اما آنها هم بیشتر از آن که مورد پذیرش مسلمانان قرار بگیرند، مورد قبول هندوها واقع شدند. امروز سرنوشت و اخلاق و زبان و عقاید تقریبا مشترک هر دوی آنها را در افغانستان به هم آورده است. هر دو در افغانستان به خصوص سیک ها که لباس مخصوص دارند، مورد آزار و اذیت ستم کسانی اند که می خواهند یک قدم به بهشت نزدیکتر شوند قرار می گیرند و هر دو در حال حاضر ترک افغانستان کرده و با آرزوی برگشت به افغانستان که طبیعت آن را دارند روز شماری می کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
حرف‌هایی بود پیرامون یک داستان در مورد زندگی هندو باوران افغانستان.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شماری از کلمه ها و اسم های ناخوشایند که هی با گذشت زمان در بیرون از دایره توجه قرار گرفته، در حالی که جاگزین زیبا و خوش آهنگ و خوشایند و در عین حال دلپذیر آن را در ادب و فرهنگ داریم، اما علی‌رغم تاکید و تذکر استادان به کار نمی بریم. و با اتکا به آن مقال کلاسیک کور دیده خود و کر شنیدهش را رها نمی کند. این اسمها و کلمه ها را روزانه آگاه و ناخودآگاه تقریر می کنیم، در حالی که همین تکه کلام ها نه تنها از سوی دهاتی ها بلکه آنهایی که از حقوق زن و برابری هم دم می زنن در ماحول خانه و کاشانه حین گفتگو و با دوستان چون خودشان این گونه کلمات را به زبان جاری می سازن و به عدم ترک آن نیز مبادرت نمی ورزن. از آن هم جالبتر این که این مصاحبه در رسانه ها در مورد انتقاد بر عدم رعایه حقوق زن این گونه اسمهای مثل سیاسر به جای خانمها و چند دیگر را کاربرد داریم. اگر به تاریخ شاهان در گذشته نیم نگاهی بیندازیم، در دربار به خانمهایشان بانو، بیگم و دهها اسم با مسما و با معنا را به کار می بردن که در موارد اینها یا این اسمها با القاب شادخت ها و ملکه ها و در 200 سال اخیر برای اقربای شاهان نیز اسما و القاب زیبای کاربرد داشت و اسنادی نیز موجود است که شماری از شاهان اسم دختران و صبیه های خود را بی پسوند جان صدا نمی کردن، به خصوص در دربار شاهان تیموری. اما خدا یار جان شماری از ما که حتی از گرفتن نام خانم های خود آر داریم، چه رسد پسوند جان نیز به آن علاوه کنیم. در همین زمینه امروز مطلبی خیلی کوتاه از استاد جاوید فرهاد را دریافتیم که انگیزه به این سرآغاز شد. این مطلب با عنوان کاربرد همسرم یا بانویم به جای زنم، نوشته استاد جاوید فرهاد را من با شما شریک می سازم. استاد جاوید فرهاد می نویسد: در افغانستان از سالها دور تا امروز در شهرها مردان برای همسرانشان اصطلاحات زنم، خانمم، مادر اولادها و در روستاها هم بیشتر سیاسرم، کوچم، عیالداریم، عاجزم را به کار می برند که هر کدام از این اصطلاحات در پشت خود بار مفهومی ویژه و گاهی هم حقارت آمیز را نسبت به بانوان دارد و هنوز هم این رویکرد اصطلاحی با همان مفاهیم ویژه و گاه حقارت آمیز رایج است که تاریخان با همان دریافتهای مرد سالارانه در جامعه سنتی ما برمی گردد. استاد فرهاد ادامه می دهند: از آنجایی که بانوان گرامی نقش محوری و تکمیل کننده در بدنه خانواده، کودکان و سرنوشت شوهران ارجمندشان دارند، پیشنهاد من این است که به جای اصطلاحات زنم، سیاسرم، کوچم، عیالداریم، عاجزم، از همان اصطلاحات همسرم یا بانویم بهره‌مند شوند. زیرا کاربرد همسر از رهگذر معنایی مفهوم برابر جنسیتی میان زن و مرد، بانو و شوهر را بیان می کند تا جایی ارزش و احترام و متقابل را میان زن و مرد بیشتر می سازد. از سوی هم اصطلاح همسرم از سوی زن یا شوهر برای هر دو به گونه آرامش روانی آمیخته به ارزش گذاری را بیان می کند. مترادف قشنگ دیگرش نیز در زبان همان بانویم هست که شوهران می توانند از این اصطلاح بهره ببرند. گزینه دیگر هم می تواند به کار بردن نام قشنگ بانوان با پسوند جان باشد، مثلا فلانی جان و دهها اسم با پسوند. این به کارگیری واژه جان در کنار نام همسر با بانو می تواند میزان دلبستگی و احترام من را نسبت به هم دیگر دوچندان بسازد. آنچه را گفتیم یک پیشنهاد است برای ارج‌گذاری به مقام همسران ما، یعنی بانوان ارزشمند در کانون خانواده، که می تواند نمونه خوب اخلاقی در آینده برای فرزندان ما از جمله پسران باشد. در پذیرفتن یا نپذیرفتن آن دست باز دارید.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم بیستن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
گپ و گفتی بود پیرامون استفاده از واژه های خوب و زیبا برای زنان. شنونده های عزیز، با نشر بخشی از آهنگ حفیظ علی و دیو علی برنامه امروزی ما به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سپاس کوچه‌های ظلمت آینده پیمودم، ندارد فطرتم باور دیگر صبح خلابی را، ندارد فطرتم باور دیگر صبح خلابی را. سومانم پرسی سزای بی